قاتل میاد تو خونه من میخواد منو بکشه، چیکار کنم؟ قاتل دیگه، دادگاه نمیره. خب یعنی چی نمیره؟ نداریم اصلا. من باید اصطلاحا با تمام وجودم پای این مسئله بیستم که حالا یه بخشی از قسمت تصمیم گیری گفتم. گفتم خیلی از ما بها نمیخوایم بدیم، بها نمیخوایم بدیم. میگم خب آقا اگر این کارو کرد، یه جاهایی که دیگه سلامتی جسمیمون در خطره، جونمون در خطره، روانمون در خطر جدیه، ما باید جدی برخورد بکنیم. یه موقع هست همسر من همکاری نمیکنه با درمان، یه موقع هست همسر من همکاری نمیکنه با درمان، دست بزنم داره، میگه آقا تو هم حق نداری جایی بری مشاوره، تو هم حق نداری آموزش ببینی، تو هم حق نداری بری بیرون کار بکنی، تو هم حق نداری مستقل باشی، تو هم حق نداری، حق نداری، حق نداری. حالا اینجا من چیکار باید بکنم؟ اینجا باید مرزامو مشخص بکنم. تو رفتار با خودشیفته میگم، تو رفتار با خودشیفته اگه نخوای بها پرداخت بکنی که نمیتونی باش رفتار بکنی، میگم تو رفتار با خودشیفته آقا تو باید بله یه جایی ازش تعریف بکنی، یه جایی بهش سرویس بدی، یه جایی ازش سرویس بگیری، یه جایی بهش بفهمونی که بابا این خط قرمز منه. تو دیگه اجازه نداری هر چی هم بخوای بگی. خودشیفته که درسته، خودشیفته با ترفندهایی که میزنه تمام راهها رو امتحان میکنه، داد میزنه، از وجدان میده و و و هر چیز دیگه، اما من باید بها پرداخت بکنم. بچه ها بدون بها پرداخت کردن، اینکه من نا ندارم، اینکه من کسی رو ندارم، اینکه من بچه دارم، اینکه اینو دارم، اینا بله اینا دلایلیه که من توی یک رابطه موندم، اما دلایلی نیست که من اجازه بدم بهم آسیب بزنن، بهم توهین کنن، بهم تحقیر کنن. میگه همسرم میگه که من نمیدونم اون رو انتخاب کنم یا تو رو انتخاب کنم. خب ببین این اصلا این مسئله بیماری روانی برای من ایجاد میکنه و اگه این مسئله هست من باید جلوش بیستم. حالا به شیبه های مختلف و بهاش هم باید پرداخت بکن. البته که پیشنهاد من اینه، من تمام این مسیر رو باید اول خوب یاد بگیرم، مرور بکنم، پخته بشم، خود به خود انقدر آگاهیم بالا میره که قشنگ میدونم چیکار باید بکنم. ولی اینو بدونین که بدون بها هیچ تغییر اتفاق نمیافته. دسته بعدی اختلالات جسمانی سازی یا سایکوسوماتیکه که فرد دردهای مزمنی داره تو شکمش، تو سرش، کمرش و علت این دردا مشخص نیست. دائم خسته است، تپش قلب داره، تهوع داره، تنگی نفس داره، نگرانی افراطی داره. در مورد بیماری ها میگه نکنه من مریض بشم و 24 ساعت تو پزشکه، 24 ساعت تو دکتره. همیشه یه احساس ناخوشی یا استرسی سراغش میان. یکی از عزیزان بود سالهای سال دکتر میرفت و میگفت که آقا من فشار خون دارم درست نمیشه، هر جایی هم میرفت این فشار خونش درست نمیشه. یه روزی اومد گفت که آقا من فشار خون داریم هر جایی میگیم درست نمیشه و صحبت ها خیلی حالم بده، استرس دارم، استراب دارم همیشه. گفتم این چه کاری میکنی؟ گفتم تا حالا دکتر اعصاب و روان رفتی؟ گفت نه بابا من بهترین دکترهای ایران رفتم درست نشده. گفتم حالا شما یه دکتر اونجا برو، همه جا رو که رفتی دیگه. بعد از این که آقا یه جایی جمله گفت که آقا ایدی من خیار و بوجه و چیزایی که دیگه واقعا فشار آدمو میندازن میخورم واسه فشارم میره بالا. گفتم یه دکتر اعصاب و روان. وقتی رفت و بعد چند وقت اومد گفت که خدا خیرتون بده، من از اون به بعد دارم همه چی میخورم، فشار خونم هم دیگه بالا نیست. دکتر گفته شما به خاطر استرس و استرابی که داری فشار خونتون میره بالا، نه به خاطر غذاهایی که میخوری. و اصلا متوجه شدم کلن نگرانی هام همه اینها نگرانی های غیر واقعی بوده. دل دردام بهتر شد، حالم بهتر شد. یا یه عزیزی که میگفت شکم درد دارم، جوری که دلم میخواد شکم رو پاره کنم ببینم تو چی توشه. همه دکترها رو رفتن ولی علتش رو مشخص نبوده. یه همکاری هم داشتم خیلی دواله به بیماریش، غذا میخورد و غذا تو گلوش گیر میکرد، نه تو نایش که احساس خفگی، جایی از گلوش گیر میکرد، زبون کوچیکش بر نمیگشت، گیر میکرد و واقعا غذا پایین نمیرفت. فکر کنید، تصور بکنید دو سال شما هر غذایی بخوری یه وقتایی گیر میکرد یه وقتایی گیر نمیکرد و باید حتما میرفت دکتر، آمپول میزد تا این میرفت پایین و خیلی درد بزرگ تحملی. به خاطر چی بود؟ استرس و استرابی بود که ناشی از کارش بود. از کارش استفاده داد و این مسئله خوب شد. میخوام بگم بچه ها استراب و استرس رو جدی بگیرید. مسئله ای نیست که ساده از کنارش بگذارید. با ورزش، با دارو، با هر آن چیزی که میدونید باید استرس و استراب رو مدیریت بکنید. کسی که این اختلال رو داره معمولا با اختلال استراب هم در واقع همراهه و باید این براش برطرف بشه. اختلال بعدی اختلال تجزیه‌ایه، یعنی به خاطر اتفاقات آسیبزای دوران کودکی یا اتفاقاتی مثل خیانت، خشونت. ببینید بچه ها تو کتاب اختلالات روانی تعرض جنسی و خیانت و خشونت رو اینا تو یک دسته قرار داده. اینقدر این دردها بزرگ و شبیه به همه، پس حواستون به این نکات باشه. وقتی رابطه سوء استفاده جنسی یا خیانت اتفاق میفته، مغز آگاهانه یک بخشهایی رو دچار فراموشی میکنه. مغز آگاهانه یه سری چیزها رو قطع میکنه برای فرار، یه سری چیزها رو منجمد میکنه، میگه یادم نمیاد که همسرم دقیقاً چی کار کرده، یادم نمیاد که در کودکی چطوری مورد سوء استفاده قرار گرفتم، جزئیاتش یادم نمیاد. یا آقای ایدی خانمی بود که خیانت هم کرده بود، بعد وقتی بررسی کردیم خاطراتی که براش دردآور بود یادش نمی اومد. خب یه مقداری عمیق شدیم، روانکاوی کردیم، رفتیم پایین بررسی کردیم، متوجه شدیم در کودکی توسط یکی از بستگان درجه یکش که عموش بود مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته بود و این باعث شده بود که در واقع از اون به بعد خاطرات رو خاطرات دردناک رو مغزش فراموش بکنه. و خب وقتی اونو بررسی کردیم، وقتی علتش رو گفتیم، واکاوی کردیم و بعد تمرین براش ایجاد کردیم که بره حرفاشو به عموش بزنه، حالا در ناخودآگاه، و بعد از اون هم توی یک موقعیتی که عموشو میدید قبلا خیلی باش صمیمی رفتار میکرد، تصور بکنید، چون عموشو خیلی دوست داشت. تصور بکنید شما یک دختر بچه‌ای هستید که عاشق عموتونید و 24 ساعت خونه عموینایید به خاطر اینکه خیلی دوستش دارید. بعد یه رفتاری از عموش اتفاق میفته و یک بار این اتفاق افتاده و آزار جنسیش میده و بعد از اون تو با یک فردی مواجهه که عاشقشی ولی اون بلا رو سرت آورده. اتفاقی که تو خیانت هم میفته دقیقاً همینه. یعنی ما عاشق یک نفر هستیم و اون به ما خیانت میکنه و بعد از اون خاطرات دردناک از ذهنش پاک میشد خود به خود و مغز مکانیزم دفاعی داشت که فعالش میکرد. بعد از اینکه رفت با مسئله رو حل کرد و توی یک موقعیتی که عموش دید به جای اینکه مثل همیشه صمیمی رفتار بکنه و نقش بازی کنه، خیلی جدی و با محکم باش رفتار کرد و میخواست نزدیک در واقع بچهش بشه که با بچهش سلام علیک بکنه و این خانم خیلی جدی میشه گفت دست به بچه من نزن، تو آدم قابل اعتمادی نیستی و آدم مزخرفی هست. و همین جمله‌ای که به عموش گفته بود انگار بار سالها درد و رنج و ناراحتی رو از دوش خودش برداشته بود و در کنارش هم تمرین‌هایی مثل اینکه حالا بره تو خلوتش بشینه بنویسه، صحبت کنه، بریزه بیرون و از طریق حالا صحبتایی که باش کردم بهش فهموندم که تو اونجا اولا چه مسئولیتی داشتی به عنوان بچه. میگفت که من تقصیر نداشتم فلان و گفتم اوکی، بعد از اینکه بزرگ شدی چه مسئولیتی داشتی؟ باید با عمو جدی برخورد می‌کردی درسته؟ گفت که آره، ولی خب دیگه گفتم ولش کن دیگه، گذشته. و وقتی مسئولیت کار خودش رو قبول کرد که باید جدی از خودش دفاع میکرد و دفاع کنه وقتی بزرگ شد و در کنارش حرفاشو به عموش زد، از این مسئله عبور کرد. همیشه گفتم بچه این نکته رو لطفاً بنویسید، همیشه گفتم برای عبور از خاطره های دردناکی که حتی دیگران بیشتر مقصرن مثل خیانت، من تا مسئولیت کارم رو نپذیرم نمیتونم از اون خاطره دردناک رها بشم. یه خانمی بود که 10 بار توسط یکی از بستگانشون که خیلی بهش اعتماد داشتن، پدر مادرش، یعنی کلید بهش میدادن میومد خونه، بعد خب تعرض میکرد بهش. بعد چند بار این اتفاق افتاده بود، 15 بار 20 بار این اتفاق افتاده بود. و اون خانم به شدت ناراحت بود، به شدت آزار میدید، به شدت اذیت بود. ولی این اتفاقی که افتاد چی بود؟ خب بارها هم تراپی رفته بود، نتیجه نگرفته بود. با من یه صحبت کوتاهی داشت، چون من توضیح تخصصیم این نیست که حالا برگردم روانکاوی کنم یا بخوام با عزیزان روان درمانگری انجام بدم. به هر حال حوزه‌ایه که کسی که تو این تخصص کار میکنه باید انجام بده و من خیلی ورود نمیکنم بهش. اما یه گفتگوی کوتاهی داشتیم، صحبت که حرفشو زد، خب یه مقداری باش همدردی کردم، گفتم که خب چه اتفاقی افتاد، چه جوری بود، چرا اینجوری شد. و خلاصه خیلی از پدر مادرش ناراحت بود، گله داشت که چرا این کارو کردن اینا. بعد یکم که گذشت و باش همدردی کردم و مطمئن شد که من عمیقا درکش کردم که این اتفاق چقدر براش دردناک بوده و چقدر از دست پدر مادرش در واقع میتونه حق داره ناراحت باشه، یه جایی بهش گفتم که برای اینکه عبور کنی باید یه جایی هم یه نقش کمرنگی به خودت بدی. پررنگش اون بوده، پررنگش پدر مادر بی احتیاط بوده، اما یه نقش کمرنگش فکر میکنی چی بوده به خود برای خودت؟ خب یه اونها اولش گارد که چه نقششه، من بچه بودم فلان بودم. گفتم بار اولی که ما مورد تجاوز قرار میگیریم، مثل بار اولی که خیانت میبینیم، بدنمون قفل میشه، هیچ واکنشی نمیتونی نشون بدیم. درسته، طبیعیه، واقعا حق داشتی. بترسی، سنت هم کم بوده، حالا بچه هم نبودی ولی سنت هم کم بوده. بار بعد چی و بارهای بعد چی کار باید میکردی؟ گفت من باید به پدر و مادرم خیلی شفاف و رک میگفتم، یا وقتی خونه میومد جیغ میزدم، داد میزدم، ولی به خاطر حالا فکرهایی که تو ذهنم میومد که نکنه مثلا این به کسی بگه، نکنه آبرون بره، من اینا رو نگفتم، ولی باید از خودم دفاع میکردم با حالتش. و وقتی نقش کمرنگی خودش رو دید، نمیگم مقصر، اشتباه نکنیم بچه‌ها، نقشمون رو، مسئولیتمون، وقتی من نقش خودم رو میبینم کم کم میفهمم که حالا میتونم ازش عبور کنم. وقتی نقشم رو میبینم حالا میفهمم که قدرت این رو هم دارم که ازش عبور کنم. من نباید به خاطر هوسبازی، وسواس فکری، بیماری جنسی یک نفر توی اون درده بمونم و برای خروجش باید به مغزم بفهمونم که بابا من همون موقعی هم که بی توان بودم و ناتوان بودم و فکر میکردم ناتوان هستم، یه سری قدرت ها داشتم و الانی هم که اینجا هستم تو خیانت گیر کردم و احساس میکنم از خاطره خیانت نمیتونم عبور کنم یا از این رابطه نمیتونم فاصله بگیرم یا این رابطه رو نمیتونم درست کنم، همین الانش هم یه مسئولیتی دارم که 10 سال بعد ممکنه متوجه بشم، همین الانش هم یه توانمندی دارم که ممکنه 10 سال بعد متوجه بشم و باید حواسم بهش باشه. مسئله اینه، مسئولیتمون اینجا اینجوری قبول میکنیم. حالا تو مسئله خیانت هم باید نقش کمرنگ خودمون رو ببینیم اگر میخوایم از خاطره خیانت عبور کنیم، تو اختلالات، تو رفتار، تو تمام موارد. میگه آقا ییدی من خیانت دیدم الان نمیتونم برم. میگم چرا؟ میگه چون کسی رو ندارم. میگم یعنی چی کسی رو نداری؟ میگه با مثلا دوستی ندارم. میگم حالا این دوست ربطی به همسرت داره؟ خب باید یه جای پیدا کنی دیگه، این مسئولیت توه دیگه. میگه من لحاظ روانی مستقل، از مالی مستقل نیستم. میگم چرا؟ میگه همسرم نذاشت برم سر کار. مسئولیت تو چی بوده که بالاخره حق تو بگیری دیگه؟ الان دیگه مسئولیت رو مشخص کن دیگه، بهاشو بده، مسئولیت رو مشخص کن، از کاری که هم شروع کن انجام. یعنی من میگم تو خاطره تجاوز تو سن کم که بچه هیچ در واقع ذهنیتی بند خدا نداره، پردازش نداره، یه نفر بیمار این کارو کرده، هم یه جایی باید مسئولیتی پیدا بکنم که به مغزم بفهمونم که من میتونم و من قدرت اینو دارم که رأز شک بشن. حواستون باشه، اشتباه نگیرین، بگین فکر کنید اون بچه مقصره. نه، نقش خیلی کمرنگ. برای چی؟ برای اینکه اون مرد رو درک بکنه؟ نه، برای اینکه خودش رو درک بکنه، برای اینکه بگی بابا الان دیگه از خودت دفاع کن. و اشتباهی که خیلی وقتا هم تو خیانت هم تو خاطره تجاوز اتفاق میفته میدونی چیه؟ اینی که به ما فکر میکنیم باید طرف مقابلمون رو درش بکنیم اگه بخوایم از خیانت عبور کنیم. میگه خب بهش حق بده، ببخش تا رها بشی. بله ببخش، اما خودمون رو باید ببخشیم. ببخشیم که چرا یه سری کارها رو نکردیم که الان اینکه با خیانت روبرو شدیم دردمون دوتاست، درد خیانت و درد اینکه چرا نمیتونیم کارهایی که دوست داریم رو انجام بدیم. خودمون رو اول باید ببخشیم. اگر خودمون رو بخشیدیم، اگر به خودمون فرصت دادیم و مسئولیت کارمون رو پذیرفتیم، حالا کم کم میفهمیم که بابا همسرمون هم حال این اشتباه رو انجام داده که دردناکه، یا در واقع انتخاب اشتباه رو من شاید بگم بهتره، انتخابی که پشتش علتهای مختلفی است. و حالا کم کم میتونم به اون حق بدم و کم کم میتونم خودم رو جای اون هم بذارم که به خاطر حفره‌های روانی، به خاطر اتفاقاتی که افتاده و شرایط رفته و خیانت کرده و واقعیتش اگه بخوام به خدمتتون عرض کنم، بین وفاداری و خیانت یک خط باریکیه. خیلی از آدم‌هایی که خیانت کردن آدم‌های بسیار بسیار معتقد به اصول اخلاقی و پایبند بودن. اصلا اینجوری فکر نکنید که حالا یه آدم هرزه رفته خیانت کرده. یه بند باریکیه. هر جایی که ما پامون از گلیممون بیشتر دراز بکنیم، بیشتر حریم بشکنیم، یه سری چیزهای مهم رو تو زمان خودش نادیده بگیری. من رابطه جنسی میخوام، عاطفی میخوام نمیگم، ناراحتیامو به همسرم نمیگم، خشمم زیاد میشه میرم بیرون یه کاری میکنم، حفره روانی دارم متوجهش نیستم یا متوجهش هستم بیخیال ازش کنارش عبور میکنم، بدبینم میگم خب دیگه همینه بدبینم دیگه، وسواس دارم، زیاده روی میکنم تو محبت کردن، زیاده روی میکنم تو توجه گرفتن، بی اهمیت بهش میشم تا صداش در میاد. یه خط باریکی، حواسمون باشه. همه ما ممکنه تو زندگیمون این لغزش برامون اتفاق بیفته. به خاطر همین ازتون میخوام که چه تو جایگاه خیانت دیده هستین، چه تو جایگاه خیانت کرده هستین، سعی کنید اول بعد از اینکه مسئولیتتون رو مشخص کردین بتونید خودتون رو جای طرف مقابل بذارید. من دقیقا جلسه با یه از دانشم آمریکا گفتم نمیخواد هیچ کاری انجام بدی، لطفا برو فقط به این فکر کن که اگه همسرم این کاری کرده بود چی کار میکرده. تصور کن یک هفته خودش همه مسائل خود بعدش حل میشه. من هم اگه تصور کنم که خب اوکی شاید من جای همسرم بودم که خیانت کرده، اگر خیانت کرده و الان داره جبران میکنه و من هنوز حالم بده، چه فیدبکی میگیره اون، چه احساسی داره؟ یا اگر من خیانت کرده بودم و در مورد خیانت با من صحبت میکرد، من چه احساسی داشتم؟ دلم میخواست در مورد خیانتم و اشتباهم صحبت بکنم، چقدر صحبت میکرد؟ میبینی بچه چقدر مسئله باز میشه؟ پس ازتون میخوام که این نکات رو حتما رعایت بکنید. دسته آخر و 15 اختلالات، اختلالات نوروشناختی هن. اختلالاتی که فرد دچار زوال عقل میشه، دچار فراموشی میشه، آلزایمر میشه، که حالا این اختلالات اختلالاتی یا بر اساس سکته بخشی از حافظه شاید دست میده. حالا یه سری اختلالات هن که در واقع هستن و اگر خوب دقت کرده باشیم متوجه میشین یه سری اختلالات کلن اصلا از دایره بحث ما خارجه، مثل حالا همین اختلال زوال عقل یا لکنت زبان، اوتیس. اینا اطلاعاتیه که حالا خوبه که آدم در موردشون یه آگاهی داشته باشه، بدونه اصلا همچین چیزی هست که فردا گفتن اوتیسم یا گفتن زوال عقل یا گفتن اصلا لکنت زبان، بدونن که آقا یه همچین چیزهای جزء دستبندی اختلالاته. اما چیزی که ما باشون کار داریم و ما باشون میخوایم بریم جلو بحث اختلال روانشناختی هم که مؤثر در مسئله خیانت هم و خودش خیلی مسئله گسترده و کاملیه که فقط درمانگرای خیانت در موردش میدونن یا درمانگرایی که تو حوزه روان درمانی، روانکاوی کار میکنن. و میخوام تو این دوره براتون این رو باز بکنم به خاطر اینکه اعتقاد من به اینه که بعد از خیانت ما باید همه چیز رو بدونیم، هر آن چیزی که در مورد خیانت اثرگذاره و تأثیر گذاره.